23 ایران، خبرها از رادیو فردا. روسیه میگوید در روز سوم حملاتش در سوریه مواضع گروه خلافت اسلامی داعش را هدف قرار داده است. در بیانیه رسمی اعلام شد که معاون سفارت بحرین برای ترک تهران 72 ساعت فرصت دارد. یک سخنگوی دولت یمن قطع ارتباط دیپلماتیک با تهران را تکذیب کرد. درود شنونده گرامی. وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرده است در سومین روز از حملات هوایی در سوریه 12 مورد از اهداف گروه خلافت اسلامی داعش را بمباران کرده است. بنابراین بیانیه، جنگنده های روسیه از جمله یک مقر فرماندهی و یک مرکز ارتباطات را در استان حلب و یک پایگاه نظامی را در ادلب بمباران کردند. این در حالی است که گروه ناظر سوری در امر حقوق بشر که مقرش در لندن است اعلام کرده که مناطقی که توسط ارتش روسیه بمباران شده ارتباطی با گروه داعش ندارد. روسیه میگوید هدفش از حضور در سوریه مبارزه با تروریسم است، اما وزارت خارجه آمریکا امروز گفت آن کشور همراه فرانسه، آلمان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و بریتانیا درباره این حملات عمیقا نگرانند. پس از آغاز اولین دور حملات هوایی روسیه در سوریه، آمریکا و ناتو ابراز نگرانی کرده بودند که هدف از این حملات برخلاف ادعای روسیه نه گروه داعش و القاعده بلکه مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. در واکنش به تصمیم بحرین به اخراج کاردار ایران از منامه، وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که معاون سفارت بحرین در تهران باید ظرف 72 ساعت ایران را ترک کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بنابراین بیانیه، نفر دوم سفارت بحرین به نام بسام دلهان الدوری عنصر نامطلوب خوانده شده و باید تهران را ترک کند. این تصمیم دستگاه دیپلماسی ایران پس از آن گرفته شد که وزارت خارجه بحرین روز پنجشنبه سفیر خود را از تهران فراخواند و همچنین به کاردار ایران در منامه 72 ساعت فرصت داد تا بحرین را ترک کند. دولت بحرین کاردار ایران را پس از آن عنصر نامطلوب خواند که وزارت کشور بحرین از کشف یک کارگاه ساخت بم در نزدیکی منامه و دستگیری چند فرد مظنون به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران در این ارتباط گزارش داد. یک سخنگوی دولت یمن در گفتگو با خبرگزاری رویترز گزارش هایی که پیشتر درباره قطع ارتباط دیپلماتیک با ایران منتشر شده بود را تکذیب کرد. راجح بادی، سخنگوی دولت یمن، در این باره گفته است که دولت یمن تاکنون ایجاد تغییراتی در روابط دیپلماتیک با ایران را مطرح نکرده و تصمیمی در این باره گرفته نشده است. پیشتر تلویزیون دولتی عدن اعلام کرد دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارد تصمیم گرفته است روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کند. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرده که آن کشور و ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از روسیه خواستند تا حملات خود در سوریه را تنها بر گروه داعش متمرکز کند و از هدف قرار دادن دیگر گروه های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بپرهیزد. به گزارش اسوسییتد پرس، این خواسته علاوه بر ترکیه از سوی آمریکا، آلمان، فرانسه، عربستان سعودی، قطر و بریتانیا نیز همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید مطرح شده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با ادامه حملات هوایی جنگنده های روسیه علیه مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه 7 کشور از مسکو خواستند تا حملات خود را به گروه حکومت اسلامی محدود کند. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، ترکیه، آمریکا، آلمان، فرانسه، عربستان سعودی، قطر و بریتانیا گفتند اقدامات نظامی روسیه در سوریه تنها به آنچه گسترش افراط‌گرایی و تندروی خواندند منجر خواهد شد. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد که احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روسیه را متهم کرد که عملیات خود را نه علیه گروه حکومت اسلامی بلکه علیه مخالفان میانه روی بشار اسد انجام می‌دهد. ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا که ماهاست مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه را هدف قرار می‌دهد، نگران آن است که ورود مسکو به عرصه جنگ سوریه بیشتر به تقویت بشار اسد منجر شود و نه تضعیف گروه‌های مانند حکومت اسلامی. در این ارتباط جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت:
اگر روسیه واقعا بر جنگ با گروه حکومت اسلامی متمرکز شود، می تواند مشارکت سازنده ای همراه با ائتلاف 65 عضوی به رهبری آمریکا داشته باشد.
حسین آریان کارشناس نظامی مقیم بریتانیا در مورد سیاست نظامی روسیه در سوریه می گوید:
توجه نیروی هوایی روسیه بیشتر به غرب سوریه است که همگام با استانهای ساحلی و دمشق و لازقیه و ترتوس در اختیار نیروهای اسد هست. داعش برخلاف اون چه که دیپلمات‌های روسی میگویند برای روسیه ارجحیت نداره. اون چه که برای روسیه ارجحیت داره گروه‌های غیر داعشی هست که رژیم اسد رو واقعا در مخاطره قرار دادن با پیشروی‌های قابل توجهشون در ماه‌های گذشته. در بین این گروه‌های غیر داعشی شماری از گروه‌هایی هستند که به وسیله آمریکا، عربستان سعودی، ترکیه و همینطور قطر حمایت میشن و مسلح میشن.
پیش از این سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود:
نیروی هوایی روسیه هماهنگ با ارتش سوریه به مواضع گروه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی حمله می‌کند.
ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو نیز گفته بود که حملات هوایی ارتش روسیه در سوریه با هدف از بین بردن همه گروه‌های شورشی انجام می‌شود. پس از آغاز نخستین دور حملات هوایی روسیه در سوریه، آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ابراز نگرانی کرده بودند که هدف از این حملات برخلاف گفته مسکو نه گروه حکومت اسلامی و القاعده بلکه شورشیان میانه‌روی مخالفان بشار اسد بوده باشد. در این میان ایران از عملیات نظامی روسیه در سوریه حمایت کرده و آن را گامی در راستای مبارزه علیه تروریسم و بحران ناشی از آن در منطقه دانسته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اشاره کرد که این عملیات با خواست دولت سوریه انجام گرفته است. در همین حال جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که نمیتواند گزارش‌های مربوط به حضور نظامیان ایرانی در سوریه برای انجام عملیات زمینی را تایید کند، ولی چنین تحولی یک نمونه مهم و قابل اشاره از تأثیر اقدام نظامی روسیه است که باعث بدتر شدن اوضاع خواهد شد. پیشتر خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی خبر داده بود که صدها نظامی ایران ظرف روزهای گذشته وارد سوریه شدند تا همراه با نیروهای وفادار به بشار اسد و گروه حزب الله لبنان آماده ی عملیات زمینی علیه مخالفان حکومت سوریه شوند. حمایت نظامی ایران از حکومت بشار اسد تا کنون معطوف به اعزام مشاوران نظامی بود. ایران تا کنون گزارش‌های مربوط به اعزام نیروهای نظامی به سوریه را تکذیب کرده بود.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد: در ایران پس از آنکه نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال ایران به دلیل توقیف گذرنامه از سوی همسرش نتوانست برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا از کشور خارج شود، این موضوع بازتاب بسیاری یافت. در تازه ترین گزارش ها اما جعفر صبحانی که از مراجع شیعه در پاسخ به معاون امور زنان ریاست جمهوری اسلامی که گفته قانون دریافت گذرنامه و خروج زنان از کشور باید اصلاح شود، واکنش شدیدی نشان داده که بنیامین صدر از رادیو فردا در گزارش خود به آن پرداخته است.
تنها دو روز پس از آنکه معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که دولت می‌کوشد تا قانون فعلی صدور گذرنامه و اجازه همسر برای خروج زنان ایرانی از کشور را اصلاح کند، جعفر صبحانی از مراجع تقلید شیعه به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که دیندارها راضی نمی‌شوند و این گونه مسائل مقدمه‌ای برای موضوعات دیگر است. شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی دو روز پیش خبر خبر داد که این معاونت در پی اصلاح قانون فعلی گذرنامه است که بر اساس آن زنان ایرانی برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسرشان هستند. خبرگزاری فارس اما پنجشنبه شب به نقل از جعفر صبحانی گفت که فقیهان اسلام چه شیعه و چه سنی میگویند که زن بدون اذن شوهر نمیتواند مسافرت کند. این مرجع تقلید شیعه گفت که موضع خانم ملاوردی در شأن جمهوری اسلامی نیست. به گفته آقای صبحانی انتخاب خانم ملاوردی صحیح نبوده و باید فردی انتخاب میشد که به گفته او فکر اسلامی داشته باشد. اما قانون چه میگوید؟ لیلا علی کرمی حقوقدان مقیم بریتانیا درباره قانون فعلی صدور گذرنامه و اجازه همسر برای خروج زنان از کشور به رادیو فردا میگوید:
طبق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه منوط به موافقت کتبی شوهر هستش. البته این قانون پیشبینی کرده در موارد اضطراری دادستان میتونه اجازه صدور گذرنامه رو هم صادر بکنه، این در واقع ایشون میتونن از کشور هم با اجازه دادستان خارج بشن. و در ماده 19 پیشبینی شده که شوهر هر زمانی هم بخواد میتونه از این اجازه که داده برگرده. پس بحث ممنوع خروج کردن به این ماده 19 برمیگرده. خروج از کشور و سفر کردن جزء ذات عقد ازدواج نیست و میشه این حقی که به شوهر داده رو در اقدام اومد. مشکلی که وجود داره اینه که معمولا در شروط ضمن عقد بهش توجهی نمیشه. پس راهی که پیش بینی میکنن اینه که باید در محضر رضایت شوهر در قالب یک وکالتی به زن داده بشه و ایشون میتونه به طراز از کشور خارج بشه و دیگه نیازی به اجازه شوهر نداشته باشه و شوهر هم حق ممنوع خروجی زن رو نداشته باشه. اما متاسفانه در عمل موارد زیادی وجود داره که حتی به این شروط ضمن عقد که اصلا توجه نمیشه و به این سندهایی هم که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده هم متاسفانه ترتیب اصلی داده نمیشه. منتها از نظر قانونی اگر وکالتنامه محضری صادر بشه قاعدتا نباید مشکلی وجود داشته باشه.
موضوع لزوم اجازه همسر برای خروج زنان ایرانی از کشور پس از جلوگیری همسر نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران، برای شرکت در مسابقه های قهرمانی آسیا دوباره خبرساز شد. به دنبال انتشار این خبر و واکنش ها شهیندخت ملاوردی بدون اشاره به نام خانم اردلان گفت که صدها ایمیل دریافت کرده که در آن شهروندان به موضوع جلوگیری همسران از خروج زنان به عناوین مختلف اعتراض کردند. او گفت که خواهد کوشید تا زمان اصلاح قانون زنان فعال در عرصه علم و ورزشکاران بتوانند بدون مشکل از کشور خارج شوند. این موضوع در بین کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به ویژه کنشگران مدافع حقوق زن نیز بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. نسرین افضلی فعال حقوق زنان مقیم آمریکا در این باره به رادیو فردا میگوید:
حرکت اصلی که صورت گرفت از طرف فعالان حقوق زنان این بود که این مسئله رو تا جایی که میتونن در موردش آگاهی رسانی کنن. وقتی این اقدام انجام بشه میشه از راههای تا حدودی این حق رو به دست آورد، مثل شروط ضمن عقد که البته تا حدود زیادی نمیشه خیلی بهش امیدوار بود، ولی باز بهتر از هیچه. بحث دیگه این هست که به هر حال چون طرق مختلف وجود داره برای اصلاح قوانین میشه اون راه ها رو پی گرفت که الان کاری که داره انجام میشه از طرف فعالان همین هست، برای اینکه نخواسته نامشروعی نه غیرقانونی، و من فکر میکنم که همین راه ها ادامه پیدا کنه به نتیجه خواهد رسید.
طبق قانون گذرنامه در جمهوری اسلامی ایران زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد خاص و اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. بر همین اساس اگر همسر یک زن ایرانی از خروج همسرش جلوگیری کند، گذرنامه آن زن تا رفع مانع ضبط خواهد شد. پیشتر عبدالله جوادی آملی، یکی دیگر از مراجع تقلید شیعه، در واکنش به حضور و قهرمانی زنان ایران در رقابت‌های ورزشی آسیایی گفته بود که عظمت زن به علم و تقوای اوست، نه به تعبیر او مشت و لگد زدن.
مقام های ایران بار دیگر به نقض گسترده حقوق بشر متهم شدند، این بار توسط دبیرکل سازمان ملل.
جمهوری اسلامی ایران باید قوانین بین المللی هم تایید کنه و بپذیره.
بان کی مون میگوید شمار اعدام ها در ایران نگران کننده است. ایران میگوید این گزارش جهت دار و فاقد اعتبار است. با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
همواره می توانید دیدگاه های خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 بازگو کنید. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.